بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن در باره افراد یا جامعه های پاکی بود که داستان زندگی اونها و خصلت‌هاشون در قرآن کریم مطرحه. البته جامعه های پاک یعنی جامعه های مؤمن در طول تاریخ حیات انبیا تعدادشون اندک بود. از زمان آدم تا مسیح خوبان امتها رو خبر نداریم که به بیش از 400 نفر رسیده باشند. قرآن می‌فرماید اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شاکر من اندک بودن. در آیه شریف اعملوا آل داوود شکرن، کلمه شکرن از نظر ادبی مفعول لعجله. در کتب ادبیات عرب برای جملات عربی برای افعال متعدی 5 تا مفعول ذکر میکنن، یکیش مفعول لعجله. البته این 5 مفعول رو متخصصین زبان عرب میتونن در جملات عربی یا قرآن یا روایات از همدیگه تشخیص بدن. کار عموم مردم نیست. مفعول لعجله یعنی چی؟ در همین آیه جایگاهش خیلی روشنه. امر میکنه پروردگار به آل داوود، که البته این امر در آیات دیگر به انبیا هم شده، به پیغمبر هم شده، به مردم مؤمن هم شده، یه پرونده گسترده‌ای داره این امر در قرآن مجید. اعملو یعنی به دین من عمل کنید، به خواسته های من عمل کنید، به حلال و حرام من عمل کنید، شکرن به خاطر اینکه شکر من به جا آورده بشه. یعنی خوردن و پوشیدن و پولدار شدن و یخچال پر بودن و خونه چند صد میلیونی و میلیاردی، شکرش الحمدلله گفتن نیست. عمل شکر خداست. این رو شاید خیلی ها ندونند، ولی اگر آدم به آیات قرآن دقت بکنه میبینه مسئله انجام واجبات و ترک محرمات و آراسته شدن به حسنات اخلاقی شکر پروردگار. و اگر انسان این گونه نباشه یقینا ناسپاسه و مورد نفرت پروردگار، چون نمیشه یه عمری بیان از زمین و آسمانش، از هوا و دریاش، از باد و بارانش، از این انبار روزی الهی که زمینه هر جوری دلشون میخواد استفاده بکنن، بخورن و بخوابن و دستورات او رو اطاعت نکنن، بازم او نظر رحمت بهشون داشته باشه. اینجور نیست. یه بار ابوذر مورد سوال قرار گرفت، سوال و جواب داد، طرف یه سوال دیگه کرد دنبال همون سوال، ابوذر جواب داد. علم ابوذر از پیغمبر گرفته شده بود، از خودش که نبود. هی سوال جواب، سوال جواب، آخرش پرسنده کوره در رفت که اینایی که تو در جواب سوالت من گفتی، یعنی خیلی ها در این عالم فردای قیامت باید سرشون رو بندازن پایین برن جهنم، یا اگه نرفتن هولشون بدن. این آخرین سوال این مرد بود. به ابوذر گفت فأین رحمت الله، پس رحمت خدا چی میشه؟ همه فلهی ملت رو میرزی تو جهنم. ابوذر گفت اتفاقا جواب این سوال تو باریکالله، رحمت خدا کجاست؟ خود خدا داده جوابش، آدرس رحمتش رو خیلی روشن در قرآن بیان کرده، اونم با ادات تأکید، یعنی با البته یا حتماً مسلماً قطعاً. فإن رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت من برای بی سر و پا و لات و چاقوکش و عرخور و رباخور و زناکار و بیهجاب نیکه، رحمت من نزدیک به نیکوکارانه. نیکوکاران کیان؟ و من اسلم وجهه لله، کسی که تسلیم خدا و دین خدا و خواسته های خدا باشه و حقوقا محسن. این نیکوکار. بند خدا دیگه درمونده شد، دید سوالاتش آخر جاده است. بعد از این آیه شریفه جای سوال نید. فإن رحمت الله قریب من المحسنین. با شکر، البته پرونده گسترده ای داره که من آماده کرده بودم مسجد به جمله آیه 121 سوره نحل که برسم، در السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، یه ارثی که ابی عبدالله از ابراهیم برده، شاکرن لانعومه، به این معنا، به همین معنایی که در آیه داوود شنیدی. البته امسال که تمام شد، نمیدونم عمری اگه باقی باشه، خود پرونده شکر حداقل 10 شب مطلب میخواد گفته بشه. البته اگر این مطلب شکر رو جمعش کنم، کوتاش کنم و محدودش کنم، و الا همه آیات شکر و روایات شکر و داستان شاکران اگر بخواد بیان بشه، یه میدان زمانی وسیعی میخواد. این مجموعه الحمدلله زبانی نیستش، این مجموعه عمل کل اعضا و جوارح با حال تسلیم به خدا. کم بودن قلیل من عبادی شکور، پاکان کم بودن، جمعشون اندک بود. این یه موضوع قرآن که گاهی داستان پاکان و نیکوکاران رو به عنوان داستان یک امت بیان میکنه، گرچه کم بودن. گاهی هم قرآن یه فرد و داستانش رو بیان میکنه. حالا اونجایی که امتی رو داستانشون رو بیان میکنه، یا اونجایی که فردی رو بیان میکنه، خصوصیت‌هاشون رو هم میگه. خصوصیت اون جمع‌ها و این افراد که جدا در قرآن گفته شدن کاملا مشترک. یه ویژگی اینها دلسوزی سختشون نسبت به بدکاران، فاجران، فاسقان و بیگانگان از نبوت انبیاء الهی و توحید بوده. اینا عجیب آدمای خیرخواهی بودن. در این خیرخواهی و دلسوزی خسته نمی شدن، اعراض از مردم نمی کردن. داستان این فردی که 5 روز داره گفته میشه که در 10 آیه خدا در سوره یاسین بیان کرده، این دلسوز و این خیرخواه، دلسوزی و خیرخواهیشو تا جایی به کار گرفت که شهید شد. یعنی مردم از بس یه تاریک بودن، تحمل خیرخواهی و دلسوزیشو نیاوردن، هجوم بهش کردن و او رو کشتن. چی میدیدن در مردم که دلشون میسوخت؟ من یه متن خیلی زیبای بسیار مهمی رو از وجود مبارک رسول خدا نقل میکنم که ببینید در طول تاریخ خیرخواهی اینا و دلسوزیشون برای چی بوده. اینا به شدت آدم های فهمیده‌ای بودن و با حقایق در ارتباط قرار گرفته بودن، عاقبت ها رو لمس میکردن، حس میکردن، میفهمیدن. بعد میدیدن که این مردم هم نوعشونن، هم خونشونن، هم شهریشونن، قومخیششونن، دلشون میسوخت، دلشون میخواست اینا رو نجات بدن که این جور مفت و مجانی برای دور و شکمچرانی و شهوترانی جهنم نرن. میدونستن جهنم یعنی چی؟ میدونستن بهشت یعنی چی؟ آدمایی نبودن که بهشت رو تنها تنها بخورن. اینقدر مهربان و دلسوز بودن که دلشون میخواست این مردمشونم با اینا سر سفره نعمت عبد پروردگار باشن. من این معنا رو از آیه هشتم این ده آیه استخراج کردم که وقتی کشتنش و وارد برزخ شد ناله زد اونجا. حالا ناله شو که کسی نمیشنید، ولی پروردگار عالم ناله او رو در برزخ کشید به قرآن. یا لیت، ای کاش، یا آرزوی مثبتیه، ای کاش قومی یعلمون، این مردمی که حرف منو گوش ندادن، حرف اون سه پیغمبر رو گوش ندادن و در کفر و شرک و گناه و معصیت موندن، ای کاش می فهمیدن که پروردگار عالم با من چی کار کرد. دو تا کار: بما غفر لی ربی، منو مورد آمرزش قرار داد، یک، و جعلنی من المکرمین، منو در زمره انبیاء و اولیاءش در این عالم قرار داد. کاش اونا می فهمیدن مثل من می شدن که وقتی وارد این عالم می شن غفران رب من شامل حالشون می شد، اونا رم در زمره انبیا و صالحان قرار می دادن. این حال خوبان عالم، یعنی به ما درس دادن نسبت به گناهکاران، گمراهان بی تفاوت نباشید، ولو این که گوش ندن به حرفت، ولی شما حق رو اظهار کن. شما بگین خانوما، دخترا، حجاب 14 آیه داره، بعضی ها میگن 25 آیه، از ضروریات قرآن و طبق فتوای 200 ساله علمای شیعه که من دارم خطشونو امضاشونو، طبق فتوای قرآنی روایتی و اجتهادی بزرگترین فقهای شیعه، هر مرد و زنی عالم به ضروری حجاب قرآن باشن و انکارش کنن کافرن. یعنی اگه یه دختری رو میخوان عقد کنن بهش بگن خودتو بپوشون، بگه من قبول ندارم حجاب، بگن مال قرآن، دستور انبیاست، بگه اونم قبول ندارم. اگر اون آخوند یا محضری 10 میلیون بار انکحت و زوجت و بگه دختر کافره به زنیت جوان مسلمان در نمیاد. چه باید کرد؟ چه خبره؟ کجا رفت جامعه؟ کجا داره میره؟ بچه های اینایی که عقدشون باطل قطعیه چی میشه؟ اینو از زبان من تند نگین، عالم به ضروری حجاب ولی منکر، همین قید داره، عالمه یعنی میدونه حجاب حکم الله، فریضت الله، نه واجب. واجب مال پیغمبر و ائمه است، امر پروردگار اسمش فریضه است، یعنی یه پله واجب بالاتر. واجب پیغمبر رو خیلی جاها خدا اجازه ترکشو داده، خدا نمازای 17 رکعتش 10 رکعتش فریضه است، 2 رکعتای اول کل نمازا فریضه است، رکعت سوم و چهارم نماز ظهر، سوم و چهارم نماز عصر، سوم و چهارم نماز عشا واجب النبیه. این رکعت ها رو پیغمبر به رضای خدا به نماز اضافه کرد، واجب النبی. ما هم داریم میخونیم، ولی در قرآن خدا گفت اگر سفر رفتیم واجب نبی رو حسبش کن نخون، اما فریضه او هیچ جا قابل حذف نیست. هست؟ شما ماه رمضان نمیتونی روزه بگیری، به جا براش قرار داد، یا باید تا سالی دیگه 30 تا روزه بگیری، یا اگه به سال دیگه رسیدی نتونستی کفاره پارسال رو باید بدی. حذف نمیشه به هیچ عنوان. یکی تو تیاره است، خلبان اعلام میکنه موتورم رفت، هیچ راهی نداریم، داریم میریم پایین، وقت نماز ظهرم هست، فقط باید مسافرایی که دارن سقوط میکنن نیت نماز ظهر بکنن، اگه نکنن بیمیرن، 4 رکعت نماز ظهر گردنشونه، باباشونم در میار. فریضه الهی قابل حذف نیست، این رو بدونن خانوما، دختر خانوما. اینم بدونن که من مسئولیتم رو درباره حجاب قرآن به گستردگی ایران و نوارایی که در دنیا یا سایتی که دائم در دنیا پخش میشه ادا کردم، در و دیوارارم شاهد گرفتم. هیچ راه عذری برای بی‌حجابا در قیامت من باقی نذاشتم. دلم می‌سوزه، خیر خواهم، دلم نمیخواد ما منبریا هیئتیا گریه کنا تنها در بهش سر سفره خدا باشیم. دلم میخواد هر چی برادر و خواهر ایرانی غیر ایرانی دارم اینا اهل بهشت باشه. ناراحتم، کینم ندارم، تعالیم نداشتم، بدمم نمیاد، دشمنیم ندارم، حرفم این شهید سوره یاسینه، ولی قبل از مردنم میگم ای کاش بدان ما، بی‌حجابای ما، رباخورای ما، دزدای ما، زناکارای ما، بد اخلاقای ما میفهمیدن که خدا با بندگان پاکش وقت مرگ و در برزخ و در قیامت چقدر برخوردش زیباست، رحیمانه است، کریمانه است، غفورانه است. چقدر این دروندر برای چی میزنن؟ برای لباس، برای شکل، برای قیافه، برای صورت زندگی. دست خیلی ها به گدائی به طرف طرح زندگی یهود و نصارا درازه. من که ماهواره ندارم، ولی میگن خیلی ها شبا تا سر چشم به ماهواره دارن ببینن اونا چه لباسی رو ارائه میکنن، بی‌حجابی رو چه جور ارائه میکنن، طلاق گرفتن رو چه جور ارائه میکنن، ارتباط زن شوهردار بچه دار رو با غریبه چه جور طرح میدن. خب دستی که داره به گدایی دراز میشه، خب این دست رو برگردون به طرف خدا. خدا که همه چی داره، اونا غیر جهنم چی دارن به مردم بده؟ چی دارن؟ دست حاجت چو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. خیلی خیلی بیچارگیه که من دستم پیش یهود و نصارای امروز دراز باشه برای گرفتن طرح زندگی و شکل زندگی. اونایی که تو قرآن مغضوب و علیهم خونده شدن و ضالین خونده شدن، اونایی که در قرآن فرموده و ان جهنم لمحیطتون علل کافرین، اینا دین موسی رو که ندارن، اسمشون یهودیه، دین عیسی رو که ندارن، اسمشون مسیحیه. مجموع یهود و مسیحیت صهیونیستن، مجموع. الان کلیسا کلیسای عیسوی نیست. همین بابایی که 2 سال پیش انتخاب شد به عنوان پاپ برای رهبری 2 میلیارد مسیحی، من خودم نشسته بودم دیدمش، رفت تل آویو، حاخام صهیونیست اومد در فرودگاه، استقبالش، پاپ خم شد دست حاخامو بوسید. یعنی من تسلیم صهیونیست. ما چهار تا جوون و دختر دستشون از ایران امام زمان، ایران فقه، ایران ولایت اهل بیت، ایران امام حسین، ایران عشق، ایران عزا، ایران توحید درازه که به ما طرح لباس و شکل و مو و زندگی بدین. طرح بدین ما با نامحرم بخوایم رابطه برقرار بکنیم، با داشتن شوهر و بچه چجوری باید برقرار بکنیم؟ این دلسوزی داره. خب متن پیغمبر رو بخونم فردا معنی کنم، امرو نمیرسم. چقدر این متن مهمه، چقدر مهمه. الله اکبر. متن کمرشکنیه. علامتو اعراض الله عن العبد، نشانه روبرگرداندن خدا از انسان، که روی الهی برگشته، کاری دیگه به کار این زن یا مرد نداره. علامت و اعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا یعنی، برپا کردن یه زندگیه که نه به سود دنیاش نه به آخرتش، به زندگی حیوان. و اینم رعن، انسانی که امران یعنی مرد و زن، و اینم رعن انسانی که ذهبت ساعتون، نه همه عمرش، ذهبت ساعتون من عمره فی غیر ما خلق الله، انسانی که یه ساعت عمرش در غیر هدفی که خدا بر عمرش قرار داده بگذره، لا تطول و حسرتو، به یه پشیمانی بسیار طول و درازی دوچار میشه. و من جاوز عمره اربعین سنه، کسی که از چهل رد بشه، ولم یغلب خیره و شره، خیرش بیشتر از شرش نباشه، فلیتجه از النار، خود را آماده جهنم رفتن کن. حساب کنید انبیا و پاکان به خاطر همین جرایانی که پیغمبر میگه چقدر دلشون میسوخت. به خدا هشت شبانه روز کم نی، ابی عبدالله اصرار داشت این جنگ اتفاق نیفته، اینا جهنم نره. هشت شبانه روز. والا اگه حضرت آماده جنگ بود که همونجا هر وقتی جلوشو گرفت میگو غلط کردی که اومدی، بجنگ تا بجنگیم. حالا یا همون روز دوم محرم کلک کفار کوفه رو میکند، یا همونجا شهید میشد. اما هی کشش داد بلکه جنگ نشه. میترسید؟ حسین ابن علی مالک بهشته، میترسید؟ از چی میترسید؟ حسین ابن علی خودش حیات بخشه، میترسید؟ حسین ابن علی بنده ویژه حق بود، اما مرگ میترسید؟ از جهنم رفتن اینا ناراحت بود، از جهنم رفتن اینا. مردم میگن چرا یک کارگزار حکومت دست داده به یک گاو در امریکا، چقدر شلوغ کردن و فحش دادن. امام حسین روز عاشورا حاضر شد یه خیمه بین دولشگر بزنن، با عمر صد ملاقات کنه بیشینه، بلکه اینا جهنم نرن. یه دست دادن که چیزی نی، برای نجات یه ملت و یه دین. امام روز عاشورا با محبت با عمر صد ملاقات کرد، نهایت حرف این شد که حضرت فرمود این که دل به استان ری بستی، از گندم ری نمیخوری. احمق گفت جوشم به ما بدن بستمونه. فرمود پشت برو دیگه، دید نمیخواد بره بهش. بهشم ندادن اصلا ری رو. برای استاندار شدن این منطقه رفت امام و کشت. این منطقه رو یه وجبش هم بهش ندادن. خدام بیشترین گریه بر ابی عبدالله بود به مردم این منطقه ده. هیچ جای دنیا مثل تهران برای ابی عبدالله گریه نمی کنه. هیچ جای دنیا. ما هر چی مسافر در دنیا داریم وقتی برمیگرده، حالا تو طیاره، ماشین، قطار، تا علائم شهر و چراغای شهر رو اگه شب باشه میبینه، خیلی خوشحال میشه. یه رسیدی. تنها مسافرایی که وقتی از دور دیوارهای مدینه رو دیدن بی‌طاقت شدن. مسافران کربلا بودن. وای من از روزه صبح بی جان شدم، بدحالم، بدحال اومدم، ناتوان اومدم، ولی میخونم. بهترین مرگ، مرگ در حال گریه بر ابی عبدالله. هر چی میخواد بشه. حسین جان کلسوم تا دیوارا رو دید صدا زد مدینه تجدنا لا تقبلینا، درای دروازه ها رو ببند، ما رو را نده. تاج بر سر رفته بودم، خاک بر سر آمدم، با برادر رفته بودم، بی برادر آمدم. از زین العابدین وقتی صدای عمه رو شنید سرشو از محمل بیرون کرد. عمه جان میخوای پیادتون کنم؟ یکی رو بفرستیم مدینه مردم رو خبر کنن ما برگشتیم. گفت آره عزیز برادر. فرمود پیاده شه کاروان. دستور داد دو تا خیمه زدن، یه خیمه رو خودش نشست، یه خیمه رو زینب نشست. به بشیر گفت برو خبر بده مردمو. بشیر اومد تو شهر، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین و به کربلا فدوی بده. همه خبر نشدن ولی دیدن مرد و زن دارن میریزن بیرون، همه ریختن بیرون. خانوما تو خیمه زینب، مردا و جوونا تو خیمه زین العابدین. دیدن یه دستمال سیاه دست زین العابدین، از گریه نمیتونه حرف بزنه، هیچی نمیگه، فقط عشق میریزه. مردم هی رو زانو بلند میشن میگن اگه غافله اومده اکبر کو، قاسم کو؟ مگه نگفتن غافله برگشت؟ قمر بنی هاشم کو؟ ابی عبدالله کو؟ تا خانوم اومدن خونه ام البنین، گفتن ام البنین میگن قافله اومده، اما خبر نداشتن. یه بچه 5 ساله داره قمر بنی هاشم، اومد گفت مادر بابام اومده، لباسای منو عوض کن بریم بیرون. لباس بچه رو عوض کرد، دست این بچه رو گرفت، اومد بیرون. راهنماییش میخواستن بکنن خیمه زینب. یه کنیزی زودتر اومد به زینب گفت مادر عباس داره میاد. زینب با پای برهنه دوید بیرون، ام المنین رو بغل گرفت. سوالی که کرد به زینب گفت حسینم سالمه؟ زینب فقط نگاش کرد، فهمید چه خبر شده. گفت خانوم من نمیام تو خیمه مدینه، میام خونتون. دست بچه رو گرفت برگشت. اون چند تا زنم باهاش اومدن، به اولین جای مدینه که رسید نشست، این خاکا رو میریخ رو سرش، میگفت کسی قدرت کشتن عباس منو نداشت. حتما اول اومدن دستاشو از بدن جدا کردن. Yeah.